10 با رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 19 بهمن ماه سال 1403 است و شما صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در این برنامه تا از تازه ترین ها براتون بیشتر بگیم. از رد مذاکره با آمریکا توسط علی خامنه ای، تحریم های تازه آمریکا برای متوقف کردن روند دور زدن تحریم ها و البته حکم اعدام برای پخشان عزیزی و تلاش های بین المللی برای توقف اجرای اون و بسیار بیشتر از اینها دعوت میکنم که همراه ما باشید در این ایستگاه 19. ابتدا تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد بشنوید.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز جمعه با ابراز نگرانی از رد اعاده دادرسی پخشان عزیزی، فعال مدنی زندانی، از مقامات حکومت ایران خواست فوراً اعدام او را متوقف کنند. خانم ساتو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از دریافت گزارش‌های مربوط به رد درخواست تجدید نظر قضایی برای محکومیت و حکم اعدام پخشان عزیزی عمیقاً نگران شده است. به نوشته گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، اعدام قریب الوقوع پخشان عزیزی ناقض قوانین حقوق بشر است و از مقامات ایرانی خواسته تا فوراً اعدام او را متوقف کنند. پخشان عزیزی مرداد ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام بغی از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور به اعدام و 4 سال زندان محکوم شد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید دعوت از او برای شرکت در نشست امنیتی مونیخ به قوت خود باقی است. ولیعهد پیشین ایران روز جمعه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: نشست مونیخ به او خبر داده که دعوتنامه‌اش پابرجاست و او هفته آینده برای به گفته خود رساندن صدای مردم ایران در این نشست حاضر خواهد شد. او یک روز پیش گفته بود که با وجود دعوت نشست امنیتی مونیخ از او، وزارت خارجه آلمان مانع از شرکت او در آن شده است. در پیام تازه آقای پهلوی توضیحی در این باره داده نشده. نشست امنیتی مونیخ هفته آینده در این شهر آلمان برگزار می شود. استاندار تهران اعلام کرد که مدارس مقاطع مختلف تحصیلی و تمامی ادارات و بانک‌های تهران به دلیل کاهش دما فردا شنبه تعطیل است. محمد صادق معتمدنیا، استاندار تهران، روز جمعه اعلام کرد بر اساس گزارش هواشناسی مبنی بر کاهش قابل توجه دمای هوا، تمامی ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در روز شنبه در استان تهران تعطیلند. رسانه‌ها همچنین هشدار دادند با توجه به یخبندان و وضعیت نامناسب راه‌های کوهستانی، از تردد و حمل و نقل و انجام سفرهای غیر ضروری به ویژه به شمال کشور خودداری شود. وزارت خارجه مصر روز جمعه در بیانیه اعلام کرد تماس‌های خود را با شرکای عرب از جمله اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی افزایش داده تا بر مخالفت خود با هر گونه اقدامی که هدف آن آواره کردن فلسطینی‌ها باشد تأکید کند. به گزارش رویترز، این تماس‌ها که بر اساس دستورات عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر انجام می‌شود، در پی طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تسلط بر این منطقه و درخواست از مصر و اردن برای پذیرش فلسطینی‌هاست. همزمان مصر به آمریکا و اسرائیل هشدار داده که جابجایی فلسطینیان از غزه به کشورهای منطقه ممکن است توافق صلح 10 ساله مصر و اسرائیل را تضعیف کند. مصر در کنار آمریکا و دولت قطر یکی از میانجی‌های اصلی در دستیابی اسرائیل و گروه افراطی حماس به توافق آتش‌بس پس از 15 ماه جنگ بود. دیوان کیفری بین‌المللی تصمیم آمریکا در اعمال تحریم‌های علیه برخی اعضای این نهاد را محکوم کرد و در بیانیه‌ای از 125 کشور عضوش خواست تا برای آنچه عدالت و حقوق بشر بنیادین خواند متحد بایستند. این نهاد اقدام آمریکا را تلاشی بر آسیب زدن به استقلال و عملکرد قضایی خود که آن را بی‌طرفانه خواند دانسته است. یک سخنگوی سازمان ملل متحد نیز خواستار تجدید نظر آمریکا در تصمیمش علیه دیوان کیفری بین‌المللی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه با امضای یک فرمان اجرایی دستور وضع تحریم‌های علیه برخی اعضای دیوان کیفری بین‌المللی را صادر کرد. آمریکا عضو این دیوان نیست. و سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن تحریم‌های اخیر آمریکا علیه یک شبکه انتقال نفت ایران، آن را ناموجه و مغایر با قواعد و موازین بین‌المللی دانست و با آمریکا نسبت به عواقب و تبعات ناشی از این اقدام هشدار داد. اسماعیل بقائی صبح روز جمعه ساعتی پس از اعلام تحریم‌های آمریکا واشنگتن را متهم کرد که به گفته او مانع تجارت قانونی ایران با جهان می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه پنجشنبه در نخستین اقدام تحریمی دولت جدید دونالد ترامپ علیه ایران، یک شبکه بین‌المللی انتقال نفت ایران به چین شامل چند شهروند و شرکت ایرانی و غیر ایرانی را هدف تحریم‌ها قرار داد. به گفته آمریکا این شبکه میلیون‌ها بشکه نفت خام ایران را به ارزش صدها میلیون دلار به چین منتقل کرده و درآمد حاصل از آن برای تأمین مالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی استفاده شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید و البته خبرهای بیشتر در radiofarda.com در اختیار شماست.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، رهبر جمهوری اسلامی ایران مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها رو رد کرد و گفت اون رو عاقلانه و شرافتمندانه نمیدونه. گفته‌هایی که با واکنش‌های بسیاری روبرو شده. ابتدا بشنویم از همکارم وحید پوراستاد که نگاهی داشته به این موضوع.
موضع رسمی ایران درباره مذاکره با آمریکا را آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیان کرد، صریح‌تر و شفاف‌تر از گذشته.
مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
او به مذاکرات در دهه 90 و برجام اشاره کرد که با وجود مذاکرات طولانی که به یک توافق رسید، اما آمریکا به تعهد خود عمل نکرد و دونالد ترامپ آن توافق را پاره کرد.
در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل، اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن. همین شخصی که حالا الان سر کاره این معاهده رو پاره کرد، گفت پاره میکنه و کرد.
خامنه‌ای در حالی مذاکره با آمریکا را شرافتمندانه نمی‌داند که مسعود پزشکیان چندی قبل در گفتگو با شبکه آمریکایی NBC از آمادگی مذاکره شرافتمندانه با آمریکا سخن گفته بود. حتی علی عبدالعلیزاده نماینده و مشاور نزدیک مسعود پزشکیان گفته بود باید مذاکره شرافتمندانه کرد، چون نمی‌شد مسائل مملکت را روی هوا نگه داشت.
ما اصلا ابایی نداریم از مذاکره و گفتگو، باید بریم گفتگو کنیم. بالاخره نمیشه که مسائل مملکت رو هوا نگه داشت، یا جنگ یا هیچ، باید رو در رو باشه. گفتگوی مرد مردانه شرافتمندانه میشیم حرف میزنیم، از منافع ملیمون ما باید دفاع کنیم.
موضع صبح امروز رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکره نکردن با آمریکا با حمایت حامیان خامنه‌ای روبرو شد. وبسایت رجا نیوز نزدیک به جریان سیاسی ابراهیم رئیسی آن را سربلندی دوباره جریان انقلابی در آزمون ولایت مداری خواند و امام جمعه کرج گفت بعد از بیان رهبر جمهوری اسلامی سخن گفتن از مذاکره خیانت به ملت و منافع ملی است. کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران هم که چندی قبل پرونده‌هایی از فساد مالی او منتشر شد نیز شروع به رجزخوانی کرد.
همه ساله به میدان آمدید و مشت محکم به دهان یاوه‌گوی قدرت‌های بزرگ مغرور فریبکار زدید.
در روزهای گذشته بعد از سیاست حداکثری ترامپ علیه ایران و آمادگی او برای مذاکره و ملاقات با رئیس جمهوری ایران، دولت مسعود پزشکیان نشانه‌هایی از نرمش را نشان داده بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی:
اگر موضوع اصلی این هست که ایران دنبال اصلاح هسته‌ای نره، که این قابل حصول هست، این خیلی چیز مشکلی نیست، ایران یک عضو متعهد NPT بوده.
روز گذشته هم خود مسعود پزشکیان در دیدار با سفرا در تهران درباره مذاکره یا عدم مذاکره حرفی نزد، فقط گفت ما قرار نیست بمب اتم بسازیم.
راستی آزمایی اینم که کاری نداره، هر وقت هر موقع دلشون خواسته اومدن بررسی کردن، صد بار دیگه بیان بررسی کنن.
رهبر جمهوری اسلامی صبح جمعه در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش نه تنها اعلام کرد مذاکره را هوشمندانه و شرافتمندانه نمیداند، بلکه آمریکا را هم تهدید کرد.
ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم، اگر این تهدید را عملی کنن ما هم تهدید را عملی میکنیم و امنیت ملت ما تعرض کنن، ما هم به امنیت اونها تعرض خواهیم کرد بدون تردید.
حالا آیت الله خامنه ای آب پاکی را بر دستان دولت پزشکیان که تمایل به مذاکره و رفع تحریم ها را داشت را ریخته و گفته آن چیزی که مشکلات را برطرف می کند عامل داخلی است.
همت مسئولان متحد و همراهی ملت متحد، یعنی همین چیزی که در راهپیمایی انشاءالله ملاحظه خواهید کرد، اتحاد مردم را.
اما سوال این است که همراهی ملت به تعبیر اون متحد تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟ چند سال؟ چند دهه؟ آیا شرکت در راهپیمایی 22 بهمن ملاکی برای راضی بودن مردم از حکومت است؟ علی نظری نماینده سابق مجلس و حامی پزشکیان در شبکه ایکس نوشته اکنون که راه مذاکره برای دولت بسته است، رفع فیلترینگ انجام نمی شود، FATF هم که قفل شده است، ماندن پزشکیان در ریاست جمهوری هیچ نفعی برای مردم ندارد. او نوشته رئیس جمهور الان باید با 17 میلیون حامی انتخاباتی که با هزار امید و آرزو رأی دادن صادق باشد و استعفای شرافتمندانه بدهد. محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور در روزهای گذشته گفته بود راه حل مشکلات ما برداشتن تحریم ها و موانع است.
ببینید، مذاکره با آمریکا راه حل مشکلات ما که نیست. راه حل مشکلات ما برداشتن تحریم ها و برداشتن موانع.
کشور ایران به اعتقاد کارشناسان روی ثروت خوابیده، اما به خاطر نگاه ایدئولوژیک حاکمان آن چند دهه است که دچار فقر و تنگ دستی شده. چند قبل سید رضا عاملی دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرنگی خسارت مالی تحریم ها را بیش از 1 تریلیون دلار اعلام کرد.
از 1391 تا الان یه چیزی حدود 1 تریلیون و 200 میلیارد دلار خسارت به جمهوری اسلامی خورده تحت تأثیر تحریم. این خسارت به کی خورده؟ به مردم خورده.
کارشناسان اقتصادی ضررهای تحریم را از زیان 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر می‌دانند. پیمان مولوی تحلیلگر بازارهای مالی به رسانه بازار و ما گفت فقط در یک قلم تحریم مانع 450 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران شده است.
آقا 450 میلیارد دلار چیه؟ 3 تا بندر بوسان کره جنوبی به علاوه شمال به جنوب، شرق به غرب ایران راهن پرسرعت با سرعت 320 کیلومتر بر اساس آخرین تکنولوژی یا زیمنس یا شرکت فرانسوی که در چین کار کرده، به علاوه بهبود و بهینه‌سازی و ساخت مدارس استاندارد در تمام ایران، به علاوه این هم تموم نشده ها، به علاوه توسعه تمامی زیرساخت‌های مربوط به مخابرات تموم نشده، به علاوه نوسازی تمام ناوگان زمینی کشور، به علاوه بهبود تمام ناوگان شهری کشور، بازم تموم نشده، به علاوه حداقل رسوندن نزدیک به 50 فروند، نمیگیم 9، حالا بهبود و بهینه‌سازی ناوگان هوایی کشور.
حالا با این موضع صریح آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توپ در زمین او قرار گرفته است که مردم او را بیش از گذشته مسئول تبعات منفی سیاسی و اقتصادی این تصمیم خواهند دانست.
وحیده پوراستاد گزارش می‌داد ما هم از شما پرسیدیم که رهبر جمهوری اسلامی که گفته مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری بر رفع مشکلات کشور نداره، نظرتون رو در این باره با ما در میون بگذارید. از جمله در اینستاگرام رادیو فردا صدها نظر، بیش از 3000 نظر زیر این پست رادیو فردا نوشته شده. از جمله جالینوس نوشته که ایشون از طرف ما حرف نزده. دانش میگه مشکل 94% مردم حل میشه و 6% از کل جامعه مشکل دار میشن چون تحریم نون داره براشون. گروسی برای ما نوشته که عدالت نیست که یک نفر برای 90 میلیون نفر تصمیم بگیره. از این نظرات برای شما بیشتر خواهیم گفت، اما ابتدا بشنوید ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی رو در پاریس درباره این گفته های امروز علی خامنه ای.
فکر کنم باید از دو زاویه این سخنان رو بررسی کنیم. یکی اینکه چرا خامنه ای در فاصله 10 روز، این سه‌شنبه گذشته، سخنرانی کرد و ضمن حملاتی که با آمریکا کرد، ولی در این حال گفت باید چشامونو باز کنیم که با کی مذاکره و معامله میکنیم، یعنی تلویحاً مجوز مذاکره و معامله رو داد. حالا 10 روز بعد اومده و میگه این شرافتمندانه نیست، هوشمندانه نیست، عاقلانه نیست، با تون در این کلمات یاد میکنه. چه اتفاقی افتاده. این اتفاق هم میتونه در جبهه داخلی جمهوری اسلامی باشه، منشأ داخلی داشته باشه، هم منشأ خارجی. منشأ داخلیش اینه که بالاخره این کشمکشی که درون نظام بود بین ایدئولوژی رسمی نظام و حیثیت شخصی خامنه ای و اولیگارش‌های مالی که نونشون در اقتصاد تحریم هست از یک طرف، و مصلحت نظام حتی و مصلحت کشور و وضعیت اقتصادی بحران‌زده از طرف دیگه، خوب صداهایی که جبهه ولایی می اومد، از عدی لاریجانی، از کمال خرازی، از جواد لاریجانی، از افراد متعددی، از عبدالعلی زاده، اینا همه می گفتن که ما در قعر جهنم باشه با شیطان مذاکره می کنیم و اگر برد برد باشه مساله ما باشه مذاکره می کنیم، هرچند صداهای مغایرش هم بود.
حتی دبیر شورای عالی امنیت ملی که می گفت با کفار هم میشه مذاکره کرد.
دقیقا. پس این صدا یعنی تصمیم. عبدالعلی زاده گفت که این تصمیم کل نظام هست که مذاکره کن. خب حالا چرا خامنه‌ای زده زیر میز مذاکره؟ یه علتش این هست که خب اون حیثیت شخصی خامنه‌ای که در عدم مذاکره با ترامپ بود و عدم مذاکره با آمریکا بود، منافع اون اولیگارشی تونست غلبه بکنه بر این صدای میانه روتر و صدای پراگماتیستی تر. یه منشأش میتونه این باشه. منشأ دومش میتونه به این خارجی باشه، یعنی در گفتگوهای پنهانی آقای ترامپ یک قیمت بالایی گذاشته باشه وسط و مشوقهای کمی رو پیشنهاد کرده باشه، مثلا باید کل صنعت هسته‌ایتون رو جمع بکنید. حالا این وسط تخریب‌هایی که جاسوس‌های اسرائیل دارن یا تأثیرات و خط الغایی که روسها دارن هم میتونه به عنوان تسهیلگر در واقع و کاتالیزور عمل کرده باشه. ما الان دلیل این چرخش رو نمیدونیم.
خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبتاش میگه از مذاکره به عنوان یک امر خوب یاد میکنند، انگار که کسی مخالف خوب بودن مذاکره است و مشخصا تاکید میکنه که این ممنوعیت یا عدم تمایل مذاکره با آمریکاست.
بله خب با روسیه و چین و عربستان و عراق و پاکستان و ترکیه مشکلی نداره
و حتی اروپایی ها رو هم ذکر نمیکنه در
این. بله البته خب اروپایی ها تجربه مثبتی نداشتن وقتی ترامپ از برجام خارج شد. خامنه‌ای خب یه بی‌اعتمادی داره که به اصطلاح خودشیفتگی و خودرأیی داره، ولی مصلحت نظام اقتضا میکرد که مذاکره بکنه و خامنه‌ای هم به این مصلحت نظام تن داده بود و حتی دولت پزشکیان سر کار آمده بود که این کارها رو بکنه. حالا چرا خامنه‌ای زیر میز زده؟ آیا او دچار جنون شده یا اینکه عواملی موثری؟
و با توجه به اینکه اگر مذاکره رو یک بدبستان تصور بکنیم و به هر حال نرخ‌های تعیین میشه و بعد سر این نرخ‌ها مذاکره میشه، میتونیم تصور بکنیم که این رویکردی که رهبر جمهوری اسلامی امروز مطرح کرده در آینده نزدیک تغییر بکنه، با توجه به اینکه به هر حال میدونیم که پرونده هسته ایران در ماه‌های آینده میتونه شرایط بسیار پیچیده‌ای پیدا بکنه و فشار تحریم‌ها خیلی سنگین‌تر بشه.
بله دقیقاً، یعنی از اینجا به اون بخش دوم بپردازیم که پیامدهای این حرکت خامنه‌ای که یه نوع کودتا هست علیه مصلحت نظام چه برسه به مصلحت کشور. خامنه‌ای میتونست مذاکره رو مجوزش رو بده، برن مذاکره بکنن، بالا پایین بکنن، شاید ترامپ هم از اون شرط فرضی که حالا ما گفتیم کوتاه بیاد. بنابراین علی خامنه‌ای کشور رو و حتی نظام خودش رو گروگان این شتاب و خودشیفتگیش کرده و حالا توپ در دولت زمین دولت پزشکیانه. پزشکیان چند روز پیش گفت ما میتونیم تحریم ها رو از طرف همین 14-15 تا کشور همسایه دور بزنیم. خب اینا علامتی بود. یا عراقچی که قبلا میگفت ما فوق برجام هم حاضریم مذاکره بکنیم، یا همون دیروز هم میگفتن که خب اگه شرط آقای ترامپ فقط مسئله هسته‌ای باشه، این که اصلا حاصله و اصلا مشکلی نیست، ولی ایشون یه دفعه میاد میگه که ما اول آمریکا باید جبران بکنه اون تحریم هایی رو که گذاشته، باید اینا رو جبران بکنه. اینا همه نشون میده که در پشت صحنه کشمکش زیاد بوده. این که اصلا پرونده دست آقای شمخانی یا دست وزارت امور خارجه است، یا تظاهرات ها و هیجاناتی که علیه ظریف انجام میشد، همه اینها نشونگر کشمکش های پشت صحنه است و نشون میده که خب ممکنه اون احتمال اول قوی تر باشه. یعنی خامنه‌ای در نهایت تسلیم اون گرایشی شده باشه که خودش هم باش همدلی بیشتری داشته باشه. حالا ما همه این فرضیات فعلا جمانه‌زنیه، ولی اون چه که روی زمین اتفاق میفته این هست که کشور وارد یه آستانه میشه که فقط دیگه فشار اقتصادی نیست، خطر جنگ هم کشور رو تهدید میکنه، خطر حمله نظامی هم کشور رو تهدید میکنه. و این یک بار دیگه شاید برای همه نشون بده که تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی بدون تغییر ساختار و کلیت جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست.
نظر رضا علیجانی رو میشنیدید درباره صحبت‌های علی خامنه‌ای که امروز گفته مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری بر رفع مشکلات کشور نداره. مخاطبان صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم نظراتشون رو با ما در میون گذاشتند. از جمله ندا نوشته این مذاکره نیست، حقارته. برجام چه نقش مثبتی تو زندگیمون داشته که حالا این یکی مذاکره داشته باشه؟ حمید میگه جماعتی که سر سفره تحریم نشستن زورشون بیشتره. و نیما برای ما نوشته که 100% مذاکرات انجام میشه و این آقا، منظورش علی خامنه ایست، هم برای دلخوشی طرفدارانش این حرف رو میزنه و برای اینه که 22 بهمن این طرفداران به خیابون بیان. شما هم میتونید در صفحه اینستاگرام ما نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید و همچنین از طریق پیام رسانه تلگرام از جمله میتونید صداتون رو برای ما بفرستید، @فرداگرام جایستی میتونید صداتون رو به ما برسونید. اما صحبت از تحریم ها بود. نخستین اقدام تحریمی دولت جدید دونالد ترامپ علیه تهران تحریم های مالی علیه یک شبکه بین المللی بود که به انتقال نفت ایران به چین متهم شده. از دالقا خاتون‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو از این تحریم و ابعاد اون بشنوید.
ایران طی سالهای گذشته با توسل به ناوگان تاریک، یعنی اون ناوگانی که اون کشتی هایی که نفت کش هایی که کهنه و اسقاطی هستن اونا رو میخره، نام 500 نفت کش کهنه و اسقاطی رو ما داریم که به صورت پنهانی با خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار خودشون بدون اینکه بیمه درست حسابی داشته باشن نفت ایران رو قاچاق میکنن. آمریکا تا حالا حدود نیمی از این کشتی ها رو تحریم کرده و الان که از ماه اکتبر، یعنی از
دولت پیشین ایالات متحده، از دولت آقای بایدن شروع شده و الان ادامه داره.
بله، در ماه‌های پایانی 45 نفتکش قاچاق کننده نفت ایران رو تحریم کردن، باعث شد که صادرات نفت ایران از 1,900,000 بشکه به 1,300,000 بشکه سقوط بکنه. کماکان دولت آمریکا به نظرم فکر میکنه که بهترین راه برای فشار بر ایران همینه که این ناوگان ارواح رو یکی یکی تحریم بکنن.
آیا این تنها راه دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی است یا از راه های دیگه هم استفاده میکنه؟
نه خیر، ایران در سال گذشته به طور متوسط 1,600,000 بشکه صادرات نفت داشت. برای صادرات این میزان از نفت حدود 150 تا نفت کش کافیه، اما چون ایران مجبوره که در دل اقیانوس ها نفت خودش رو از یک کشتی به یک کشتی دیگه‌ای منتقل بکنه تا منبع اون رو پنهان نگه داره، یا برای مدتی اون رو در دل اقیانوس ها یا در بنادر مثلا مالزی، آبهای مالزی نگه داره، اسنادش رو تغییر بده، اینا الان مجبوره با 500 نفت کش، 400 نفت کش نفت خودش رو حمل بکنه. اگه اینها تحریم بشه وضعیت صادرات نفت ایران بسیار پیچیده خواهد بود و از طرفی هزینه دور زدن تحریم ها هم بیشتر خواهد شد، چون برای هر نفت کش 20 ساله به بالا ایران حدود 25 میلیون دلار میده و اونو میخره، مجبوره که نفت کش های بیشتری بخره.
و فکر میکنید که وقتی که دولت تازه آمریکا صحبت از این میکنه که میخواد صادرات نفت ایران رو دوباره با اون کارزار فشار حداکثری به صفر برسونه، فکر میکنید که هدف اصلی یک همچین کارزاری میتونه این نفت کش ها باشه؟
بله، یه بخشی میتونه این نفت کش ها باشه. مثلا دولت چین مجبور شد در اولین هفته ماه ژانویه ورود نفت کش های تحریم شده به بندر شاندونگ رو، یعنی بزرگترین بندری که نفت قاچاق از ایران تحویل میگیره، رو ممنوع بکنه. یعنی هم میتونه به مشتریان که فقط پالایشگاه های کوچک و مستقل چینی هستن به دولت چین فشار وارد بکنه، خصوصا اینکه چین و آمریکا 750 میلیارد دلار تجارت کالا و خدمات دارن در سال، رقم بسیار عظیمیه. میتونه بنادری که نفت ایران رو تحویل میگیرن تحریم بکنه، تا حالا این کار رو نکرده، اما این احتمال زیاده، چون خود چین هم به بنادر خودش اعلام کرده که از ورود این کشتی ها ممانعت بکنن. و همچنین اون کشورهایی که دلال هاشون، شهروند هاشون در کار تغییر برند یا تغییر اسناد نفت ایران هستن، خصوصا مالزی، به اونا فشار وارد بکنه. مالزی 500 هزار بشکه تولید نفت داره، اما 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت به چین داره. اینا نفت ایرانه.
تغییر اسناد به معنی این که منبع نفت در اسناد تغییر میکنه و به اسم کشور دیگری ثبت میشه.
بله، مثلا چین به صورت مستقیم حتی یک بشکه نفت از ایران دریافت نمیکنه. اینا تغییر سند داده میشن در مالزی مثلا. خصوصا من میگم مالزی، چون 60% نفت ایران تحت نام نفت مالزی راهی چین میشه.
از دالقا خاتون‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی، میشنیدید درباره این تحریم تازه، اولین اقدام تحریمی دولت جدید دونالد ترامپ. درباره این موضوع و بسیاری موضوعات دیگر میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. نه فقط سیاست، از جهان هنر هم یکی از تازه ترین خبرها کتاب خاطرات گوگوش هست که به دو زبان قرار هست منتشر بشه، داستانی که به گفته خود گوگوش باید گفته میشد. درباره این موضوع میتونید در radiofarda.com مطالعه کنید.
شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته ما 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب هم 12005 کیلوهرتز.
گروهی از روانپزشکان در تحقیقاتی روی آثار جکسون پولاک، هنرمند اکسپرسیونیست آمریکایی، به این نتیجه رسیدند که او مکرر تصاویری را در نقاشی‌های خود مخفی می‌کرده که ممکنه مرتبط با اختلال دو قطبی او باشه. از اردشیر طیبی در این باره بشنوید.
یک پژوهش تازه نشان داده است که جکسون پولاک، نقاش آمریکایی، به وضوح و مکرر تصاویری را در چندین نقاشی خود گنجانده است که احتمالاً نتیجه مهارت‌های فضایی فوق‌العاده او و مرتبط با اختلال دو قطبیش بوده است. جکسون پولاک به عنوان یکی از غول‌های نقاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی قرن 20 شناخته می‌شود، زمانی گفته بود از هر تصویر قابل شناسایی در کارهایش دوری می‌کند. آثار پولاک با تکنیک نقاشی قطره‌ای خلق شدند. در این نقاشی هنرمند رنگ را به روی بوم می‌پاشد و قلم او به سطح بوم تماس پیدا نمی‌کند. استفان استال، استاد روانپزشکی دانشگاه کالیفرنیا و پژوهشگر ارشد این مطالعه، استدلال کرده است که این الگوهای به ظاهر آشفته در آثار پولاک شامل تصاویری است که ممکن است پولاک خود از آنها به دلیل اختلال دو قطبیش آگاه نبوده باشد. در این مقاله که در مجله CNS Spectrums توسط دانشگاه کمبریج منتشر شده، آمده است بسیاری از تصاویر قابل شناسایی در آثار پولاک دارای شباهت‌های بسیاری با طرح‌هایی هستند که پولاک برای روانکاو خود در سال 1936 و در سن 24 سالگی کشیده است. این طرح‌ها بعدها توسط پزشک متخصص پولاک فروخته شدند و در معرض دید عموم قرار گرفتند. از جمله آثاری که در این مطالعه به آن پرداخته شده، اثری به نام ملکه پریشان است که پولاک آن را در سال 1945 کشیده است. این نقاشی در نگاه اول مانند توری تنیده از رنگ‌ها و الگوهای هندسی به نظر می‌آید، اما پژوهشگران این مطالعه می‌گویند اگر آن را 90 درجه بچرخانید، سربازی را خواهید دید که یک گلوله و تپانچه در دست دارد و خروسی به سبک آثار پیکاسو، یک میمون با عینک و شراب و همچنین تصویری واضح از فرشته رحمت و شمشیرش نمایان خواهد شد. پروفسور استفان استال و همکاران او در این مقاله نوشتند توانایی فوق‌العاده پولاک برای پنهان کردن این تصاویر در معرض دید عموم ممکن است بخشی از نبوغ خلاقانه او بوده باشد و همچنین ممکن است توسط بخش فوق‌العاده مهارت‌های بصری فضایی که در برخی بیماران دو قطبی مشاهده شده است تقویت شده باشد. آنها میگویند ممکن است ادراکات بصری دو قطبی پولاک به او اجازه داده باشد که به تکنیک منحصر به فردی برای پنهان کردن تصاویر زیر قطرات رنگ دست یافته باشد. به باور این پژوهشگران تکرار زیاد همان تصاویر آنان را به این نتیجه رسانده که بسیار بعید است اینها تصادفی یا ناشی از پارائیدولیا باشد. پارائیدولیا یا شبیه پنداری یک پدیده روانشناختی است که در آن فرد تمایل دارد تفسیری معنادار در الگوهای بی‌معنا پیدا کند. شبیه پنداری در آثار پولاک دهه هاست علاقمندان بسیاری را مجذوب خود کرده و افراد چیزهای زیادی از جمله صحنه‌های اساطیری تا نمادهای مختلف را در آن یافتند. جکسون پولاک هنگام نقاشی با استفاده از نیروی کل بدن خود رنگ را به روی بوم می پاشید و اغلب به سبک رقصی پرهیجان نقاشی می کرد. این شیوه به شدت انتزاعی او منتقدان را به دو دسته تقسیم کرده. برخی از خلاقیت او تمجید کردند و دیگران به تصادفی بودن آثار او خورده گرفتند و آن را با کاره کودک مقایسه کردند. با این حال جکسون پولاک یکی از محبوب ترین هنرمندان در حراچای هنری است و آثار او ده ها میلیون دلار قیمت گذاری شده اند و گران قیمت ترین آنان به نام نقاشی شماره 5 در سال 2006 به قیمت 140 میلیون دلار فروخته شد. از پولاک یک اثر با نام نقاشی دیواری روی زمینه قرمز هندی در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می شود. این اثر را که فرح پهلوی شهبانوی پیشین ایران در دهه 1970 میلادی خریداری کرده، بسیاری با ارزش‌ترین اثر پولاک در جهان می دانند و ارزش آن را تا 250 میلیون دلار تخمین می زنند.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به ساعت 19:30 در ایران. مروری دوباره میکنیم بر تازه ترین اخبار این ساعت و باز میگردیم و این برنامه رو ادامه میدیم. رویا کریمی مجد.
مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران روز جمعه با ابراز نگرانی از رد عاده دادرسی پخشان عزیزی فعال مدنی زندانی از مقامات حکومت ایران خواست فوراً اعدام او را متوقف کنند. خانم ساتو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از دریافت گزارش‌های مربوط به رد درخواست تجدید نظر قضایی برای محکومیت و حکم اعدام پخشان عزیزی عمیقاً نگران شده است. شاهزاده رضا پهلوی میگوید دعوت از او برای شرکت در نشست امنیتی مونیخ به قوت خود باقی است. ولیعهد پیشین ایران روز جمعه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت نشست مونیخ به او خبر داده که دعوتنامه‌اش پابرجاست و هفته آینده برای به گفته خود رساندن صدای مردم ایران در این نشست حاضر خواهد شد. او یک روز پیش گفته بود که با وجود دعوت نشست امنیتی مونیخ از او، وزارت خارجه آلمان مانع از شرکتش در این نشست شده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش رادیو فردا در این مورد گفت که کنفرانس امنیتی مونیخ به طور مستقل در مورد دعوتنامه‌های خود تصمیم می‌گیرد. به گزارش رسانه‌ها در ایران روز شنبه کلیه ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها در استان‌های تهران، گیلان، البرز، کرمان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مرکزی، قم، قزوین، کردستان و همدان به دلیل سرمای هوا تعطیل است. بنابراین گزارش در پی ورود جبهه سرما و برودت هوا در 22 استان کشور جلسه ستاد مدیریت بحران برگزار شده است. در ماه‌های اخیر و بالا گرفتن بحران ناترازی انرژی و قطع برق در استان‌های مختلف، تأمین گرمای ادارات دولتی و مراکز آموزشی از چالش‌های دولت مسعود پزشکیان بوده است. وزارت خارجه مصر روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد تماس‌های خود را با شرکای عرب از جمله اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی افزایش داده تا بر مخالفت خود با هر گونه اقدامی که هدف آن آواره کردن فلسطینی‌ها باشد تأکید کند. به گزارش رویترز این تماس‌ها که بر اساس دستورات عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر انجام می‌شود، در پی طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تسلط بر این منطقه و درخواست از مصر و اردن برای پذیرش فلسطینی‌هاست. همزمان مصر و آمریکا و اسرائیل هشدار داده که جابجایی فلسطینیان از غزه به کشورهای منطقه ممکن است توافق صلح ده ها ساله مصر و اسرائیل را تضعیف کند. دیوان کیفری بین‌المللی تصمیم آمریکا در اعمال تحریم‌های علیه برخی اعضای این نهاد را محکوم کرد و در بیانیه‌ای از 125 کشور عضوش خواست تا برای آنچه عدالت و حقوق بشر بنیادین خواند متحد بایستند. این نهاد اقدام آمریکا را تلاشی برای آسیب زدن به استقلال و عملکرد قضایی خود که آن را بی‌طرفانه خواند دانسته است. یک سخنگوی سازمان ملل متحد نیز خواستار تجدید نظر آمریکا در تصمیمش علیه دیوان کیفری بین‌المللی شد.
سپاسگزارم. تازه تری خبرها را از رویا کریمی مجد می شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همونطور که در این خبرها هم شنیدید، روز پنج شنبه رئیس جمهوری آمریکا با صدور فرمان اجرایی دیگری دیوان کیفری بین المللی و شماری از کارکنان اون رو تحریم کرد. امضای این فرمان همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن صورت گرفت، اما در اروپا با واکنش چندین کشور از جمله فرانسه، بریتانیا و آلمان روبرو شد. سال گذشته این نهاد قضایی بین المللی حکم جلب نخست وزیر اسرائیل رو به دلیل نقش او در جنگ غزه صادر کرده بود. از جمشید زند در این باره بیشتر بشنوید.
دونالد ترامپ با صدور فرمانی اجرایی دیوان کیفری بین المللی و شماری از کارکنان آن را تحریم کرد. در این فرمان اجرایی گفته شده دیوان کیفری بین المللی دست به اقدامات نامشروع و بیپایه علیه آمریکا و متحد نزدیک آن اسرائیل زده است. بر اساس سندی که از طرف کاخ سفید منتشر شده، افرادی که به تحقیقات درباره شهروندان آمریکا یا متحدان آن کمک می‌کنند، تحت تحریم‌های مالی و محدودیت‌های صدور روادید قرار خواهند گرفت. هنوز اسامی کارکنان و مشاوران دیوان کیفری بین‌المللی و اعضای خانواده آنها که شامل تحریم‌ها می‌شوند، منتشر نشده است. دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش نیز شماری از مقامات دیوان کیفری بین‌المللی را به دلیل تحقیقات آنها درباره نقش سربازان آمریکایی در افغانستان تحت تحریم‌های مالی و محدودیت‌های صدور روادید قرار داد. آمریکا و اسرائیل عضو این نهاد قضایی بین‌المللی نیستند و می‌گویند دادگاه لاهه صلاحیت تحقیقات درباره سیاست‌ها و عملکرد این دو کشور را ندارد. سال گذشته کریم اسد احمد خان، حقوقدان بریتانیایی و دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که تیم وی پس از تحقیقات و جمع‌آوری اسناد و مدارک تصمیم گرفته علیه یحیی سنوار، اسماعیل هنیه و محمد زیف، سه تن از رهبران گروه افراطی حماس که در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند، به دلیل نقش آنها در جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و گروگانگیری در جنگ غزه اعلام جرم کند.
The three senior leaders of Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Daif and Ismail Haniyeh bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of Israel and the state of Palestine from at least the 7th of October.
در همان کنفرانس خبری کریم خان علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل هم به دلیل نقش آنها در صدور عمدی دستور حملات علیه غیر نظامیان، جنایت علیه بشریت و نابودی و محاکمه غیر نظامیان در غزه اعلام جرم کرد.
And examined by my office that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes: starvation of civilians as a method.
نوامبر سال گذشته دیوان کیفری بین‌المللی حکم جلب نتانیاهو، گالانت و محمد زیف فرمانده نظامی حماس را صادر کرد. در زمان صدور حکم، یوآف گالانت دیگر وزیر دفاع اسرائیل نبود، یحیی سنوار و اسماعیل هنیه در عملیات اسرائیل کشته شده بودند و کشته شدن محمد زیف هم تایید نشده بود. پس از صدور این حکم، بنیامین نتانیاهو آن را به شدت محکوم کرد و گفت:
A decision to issue an arrest warrant against me, the democratically elected prime minister of the state of Israel and our former defense
minister. تصمیم برای صدور حکم بازداشت من، نخست وزیر کشور اسرائیل که به صورت دموکراتیک انتخاب شده و وزیر دفاع سابق، از طرف یک دادستان یاغی گرفته شده که تلاش می‌کند خودش را از اتهام تعرض جنسی مبرا کند و قضاتی که بی‌طرف نیستند و تمایلات یهود ستیزانه دارند.
روز جمعه در نخستین واکنش به فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا، دیوان کیفری بین‌المللی این اقدام را به شدت محکوم کرد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، نیز تحریم را ابزار نادرستی توصیف کرد و سخنگوی وزارت خارجه آن کشور تأکید کرده که حمایت آلمان از دیوان کیفری بین‌المللی ادامه خواهد یافت. اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپایی، هم با اشاره به نقش این نهاد قضایی در شنیدن صدای قربانیان در سراسر جهان گفته است: اروپا همیشه از عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل حمایت خواهد کرد. در مقابل وزیر خارجه مجارستان روز جمعه گفت دیوان کیفری بین‌المللی به ابزار سیاسی جهت‌دار تبدیل شده و آن کشور در حال بازبینی همکاری‌هایش با این نهاد است. دیوان کیفری بین‌المللی در سال 2002 با هدف رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و قتل عام تشکیل شد. مقر آن در شهر لاهه هلند است و 125 کشور جهان عضو آن هستند. کشورهای مانند آمریکا، روسیه، هند، اسرائیل و چین عضویت در این نهاد قضایی بین‌المللی را نپذیرفتند و احکام آن را اجرا نمی‌کنند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. به ایران بریم. امیر رئیسیان وکیل پخشان عزیزی مددکار اجتماعی زندانی میگه درخواست اعاده دادرسی موکلش رد شده. آقای رئیسیان با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که به اشتباهات قابل توجه در روند رسیدگی پرونده اشاره کرده، به خطاهای موجود و همچنین از خطر اعدام صحبت کرده. بر اساس اونچه که این وکیل دادگستری دیروز در شبکه ایکس منتشر کرد، دادگاه انقلاب تهران ابتدا پخشان عزیزی رو به دلیل عضویت در گروه پژاک به حبس محکوم کرده، اما سپس بدون دلایل مشخص برای عضویت در یک گروه نامعلوم او رو به اعدام محکوم کرده. حکم اعدام پخشان عزیزی و حالا رد درخواست اعاده دادرسی او با اعتراضات زیادی در جامعه حقوق بشر ایران و همچنین فعالان مدنی روبروست. از سازمان‌های بین‌المللی هم از جمله سازمان عفو بین‌الملل در این باره ابراز نگرانی شدید کرده. رها بحرینی محقق ایران در این سازمان به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
دیوان عالی کشور با وجود موارد نقض فاحش اصول دادرسی منصفانه و حقوق بشر در پرونده پخشان عزیزی، درخواست اعاده دادرسی وکیل او را رد کرده و این به این معنیه که الان پخشان عزیزی در خطر فوری اجرای حکم اعدامه و فقط در صورت فشار افکار عمومی و بسیج فعالان در گوشه و کنار جهان و اقدامات جامعه بین المللی که مقامات ایرانی ممکنه تحت فشار قرار بگیرن و اجرای این حکم رو لغو بکنن. عفو بین الملل پیشتر هم یک فراخوان اقدام فوری صادر کرده بود، نامه‌ای در خطاب به مقامات قوه قضاییه ایران نوشته بود و خواهان لغو حکم پخشان عزیزی شده بود. مقامات جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگه با نقض اصول دادرسی منصفانه یک انسان رو در معرض حکم اعدام قرار دادن، فردی که فقط به خاطر فعالیت‌های حقوق بشریش و بشر دوستانش به ویژه در سوریه اصلاً در ابتدا تحت بازداشت غیر منصفانه قرار گرفته.
خانم بحرینی، در بررسی که شما از پرونده پخشان عزیزی کردید، چه اتفاقی افتاده که شما این رو نقض حقوق یک متهم میدونید؟
پرونده پخشان عزیزی پر از موارد نقض حقوق بشر و اصول دادرسی منصفانه است. از لحظه دستگیری از دسترسی به وکیل محروم بوده. پخشان برای مدت 5 ماه در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات بوده و در این مدت تحت فشار و شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی برای دادن اعتراف اجباری قرار گرفته. بازجوها مرتب او را در این دوران به قتل و اعدام تهدید می‌کردند، او را مورد خشونت‌های جنسی و جنسیتی قرار دادند و در چنین شرایطی بوده که پرونده سازی از سوی وزارت اطلاعات صورت گرفته. با وجود اینکه حتی با وجود این فشارها پخشان عزیزی هیچ وقت اتهام ارتباط با گروه‌های مسلح کرد را نپذیرفته، مقامات او را بر اساس اتهام بغی محکوم به اعدام کردند که یعنی قیام مسلحانه، در حالی که همونطور که وکیل او هم بارها تاکید کرده هیچ گونه اشاره‌ای به انجام فعالیت‌های مسلحانه علیه مقامات و عناصر جمهوری اسلامی در پرونده او وجود نداره و او صرفاً به خاطر فعالیت‌های بشردوستانه و کمکش به ویژه به آوارگان زن و کودک در شمال سوریه و عراق در جریان حملات داعش که اصلاً مورد پیگرد قرار گرفته.
و این در پرونده خیلی سال پیشه خانم بحرینی، درسته؟ یعنی اتفاقی نیست که امروز افتاده باشه و این پرونده‌ای که در یک سال اخیر تشکیل شده برای خانم عزیزی؟
خانم پخشان عزیزی برای مدت بیش از 8 سال در فاصله سالهای 2014 تا 2022 میلادی در شمال سوریه و عراق فعالیت داشته و بعدتر به ایران بازگشته. در پرونده اون به حمایت‌هاش از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی هم اشاره شده و همینطور به مشارکتش در تجمعاتی که در اعتراض به اعدام تعدادی از زندانیان کرد صورت گرفته بوده. به خاطر مجموعی از این فعالیت‌ها زیر نظر وزارت اطلاعات قرار گرفته و بعد ناگهان بازداشت میشه و با این مجموعه دردناک از نقض حقوق انسانیش روبرو میشه. در جریان محاکمه هم اون اصلا تا روز اول محاکمه هیچ وقت ملاقاتی با وکیلش نداشته و کل این روند محاکمه‌ای که منتهی به این صدور حکم اعدام شده فقط دو جلسه در دادگاه انقلاب بوده و صدور هر حکمی حتی حکم زندان هم پس از چنین روند دادرسی غیر منصفانه ای اون حکم زندان رو غیر قابل قبول میکنه، چه برسه که ما در مورد حکم اعدام صحبت میکنیم که مجازاتی غیر قابل بازگشته در همه شرایط بی‌رحمانه و غیر انسانیه، چه برسه که در خصوص فردی اعمال بشه که هیچ گونه سندی در رابطه با دست داشتنش در قتل و عملیات مسلحانه وجود نداره.
فکر میکنید که چرا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به این سمت رفته؟ با توجه به اینکه ما مدتی بود که صدور احکام اعدام مخصوصا برای زنان رو در دستور کار اینها میدیدیم و الان نه تنها پخشان عزیزی بلکه وریشه مرادی هم با حکم مشابهی روبروست.
به گفته کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل ما از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی بیشتر و بیشتر شاهد پرونده سازی های سیاسی علیه فعالان زن هستیم و میشه این نوع استفاده بیشتر و بی سابقه از مجازات اعدام علیه فعالان زن رو یک نوع تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب زنان و سرکوب مقاومت شجاعانشون علیه این فضای سرکوب سیاسی از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی دونست. به علاوه مقامات جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر بیشتر و بیشتر از مجازات اعدام علیه مخالفان سیاسی کرد استفاده کردن و در مجموع اقلیت‌های کرد، بلوچ و عرب در ایران بیشتر نسبت به جمعیتشون با این اتهام‌های مثل بغی یا محاربه یا افساد فی‌الارض در رابطه با فعالیت‌های سیاسیشون روبرو میشن و حق حیاتشون زیر پا گذاشته میشه.
صدای رها بحرینی رو میشنیدید، محقق ایران در سازمان عفو بین الملل در بریتانیا بود که از پرونده پخشان عزیزی میگفت. اما گزارش از ایران از وخامت وضعیت جسمانی حامد قراقلو زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه حکایت دارند. لیلا میرغفاری فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در یک فایل صوتی که رادیو فردا دریافت کرده گفته آقای قراقلو در 25مین روز از اعتصاب قضا به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شده. حامد قراقلو یا قراقلانی هفته تیر ماه 1399 بازداشت و به 13 سال حبس محکوم شده. او از 24 دی ماه در اعتراض به رد درخواست آزادی مشروط دست به اعتصاب قضا زده. صدای لیلا میرغفاری از ایران رو میشنوید.
امروز هم‌اندیشان حامد قراقلانی از زندان با خانواده حامد تماس گرفتن که حامد حالش بد شده و بردنش زندان. امروز 25مین روز اعتصاب قضای حامد قراقلانی زندانی محبوس در زندان ارومیه هستش و حامد در اعتراض به اینکه میخواد که اعاده دادرسیش قبول بشه و آزادی مشروطش که 4 سال و نیم از زندانش رو گذرونده مورد قبول قرار بگیره دست به اعتصاب قضا زده و حامد رو به بیمارستان امروز منتقل کردن از داخل زندان، ولی به خانواده هیچ اطلاعی ندادن. خانواده هرچقدر با زندان تماس گرفتن و اونجا مراجعه کردن و با اطلاعات تماس گرفتن که حامد رو به کدوم بیمارستان منتقل کردن و وضعیتش چجوریه، هیچ اطلاعی ندادن تا این لحظه به خانواده. خانواده به شدت نگرانن. حامد فوق لیسانس دانشگاه امیرکبیره امروز از همه فعالین رسانه، حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری میخوام که صدای این زندانی سیاسی باشن و همه ما فعالین داخل ایران نگران وضعیت حامد هستیم و بی خبر، و خواهش میکنم که همه یک صدا صدای حامد باشیم تا اتفاقی براش نیفتاده و مسئولیت جان حامد با مسئولین زندان و مسئولین قضایی جمهوری اسلامی هستش و باید پاسخگو باشن که حامد به کدوم بیمارستان منتقل شده و الان چه وضعیتی داره.
صدای لیلا میرغفاری فعال مدنی در ایران رو میشنیدید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در حالی که قیمت اغلب داروها در ایران تا 4 برابر افزایش داشتن، اما شرکت‌های بیمه میگن منابع مالی لازم برای پوشش این افزایش رو ندارند. هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو، در روزهای گذشته به عنوان مثال از یک داروی قلبی 650 هزار تومانی گفته که بیمه تنها 40 هزار تومان از این مبلغ رو پوشش داده. همکارم الهی روانشاد درباره افزایش شگرف بهای دارو در ایران، ارزیابی محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را جویا شده.
در وضعیتی که شرکت‌های داروسازی در حال حاضر هستند، به دلیل اینکه قیمت دارو در ایران دستوری هست و باید با یه قیمت ثابت این دارو رو عرضه بکنن، و از طرفی میزان دلارها و اون ارزهایی که تخصیص داده میشه عموماً به مافیای دارو مثل شرکت‌هایی که تحت نظارت بنیاد برکت و بقیه هستن اختصاص داده میشه و شرکت‌های داروسازی آزاد عملاً بی بهره هستن، اینه که ضرر دهی دارن. برای جبران ضرردهیشون کاری که الان میکنن، یکی این است که یه شعباتی در کشورهای دیگه مثل ترکیه و امارات میزنن که با پوشش اون بتونن به یه سودی برسن و سرپا بمونن، و بطره دیگه این هست که کیفیت داروها رو پایین آوردن، از مواد اولیه بنجل چینی و هندی استفاده میکنن که قیمت تمام شده داروهاشون پایین بیاد، و سومین مورد هم این هست که داروهایی که برای تولید نمیصرفه تولید نمیکنن، به جای سه شیفت کار کردن یک شیفت کار میکنن. ما یادمون هست که آقای رئیسی موقعی که رفت یکی از شرکت‌های داروسازی گفت هر مدیر عاملی که سه شیفت کار نکنه رو به من معرفی کنید، ما باهاش برخورد میکنیم. اینا تصورشون این است که با برخورد قوای قهری میتونن جلوی این کمبود دارو، پایین آمدن کیفیت دارو و ضرردهی شرکت‌های داروسازی رو بگیرن. حالا چیکار کردن؟ اومدن قیمت‌های داروها رو نه یک قلم دو قلم، بلکه تمام اقلام دارویی رو از 10% تا 400% افزایش قیمت دادن. خب مسلماً همه اینها عوارضش هم برمیگرده به مردمی که دارن این داروها رو استفاده میکنن.
همه اینهایی که شما گفتید چگونه تأثیری بر سلامت جامعه خواهد داشت؟
متاسفانه با این شرایطی که پیش اومده، کار به جای رسیده که وقتی بیمار با نسخه وارد داروخونه میشه، اولین قدم این است که اون دارو موجود نیست، و اگر هم موجود باشه با دیدن اون قیمت سرسام‌آور و اینکه اون باید چقدر از جیبش بپردازه و توانایی پرداخت رو نداره و بیمه ها هم عملاً پوشش بسیار ناچیزی دارن، باعث میشه که از درمان صرف نظر بکنه و بدون گرفتن دارو برای بیمارش از داروخانه خارج بشه. اینجاست که عوارض اون مستقیماً متوجه بیماران میشه و همه اینها منجر به این میشه که بیماری ها روند طولانی تری رو طی میکنن، بیمار در زمانی مجبور میشه اون داروها رو بگیره که دیگه بیماری پیشرفت بسیار زیادی کرده، و ما اون زمان طلایی درمان بیماری ها که این زمانهای اولیه است از دست میدیم.
از محمد کاظم عطاری میشنیدید درباره مشکلات پیرامون دسترسی به دارو در ایران. شما هم اگر در این زمینه تجربه‌ای دارید، اون رو میتونید با ما در میون بگذارید. @فردوگرام در تلگرام جاییست که میتونید صداتون رو به ما برسونید. اما دوره دیگری از 2 سالانه هنرهای اسلامی در شهر جده عربستان سعودی از 25 ژانویه هفته گذشته آغاز به کار کرده و به مدت 4 ماه ادامه داره. درباره این موضوع از مصطفی خلجی بشنوید.
دومین دو سالانه هنرهای اسلامی دو هفته پیش در یکی از ترمینال‌های فرودگاه ملک عبدالعزیز در شهر جده که زمانی زائران مکه از آن عبور می‌کردند آغاز به کار کرد. فضای این دو سالانه با ده‌ها سایبان مرتفع پوشانده شده و آنچه بیش از همه توجه بازدیدکنندگان و رسانه‌ها را به خود جلب کرده، نمایش پرده کعبه معروف به کسوه است که در ابعادی نسبتاً بزرگ به نمایش درآمده است. این پرده که روی بنای کعبه در شهر مکه انداخته می شود از ابریشم سیاه ساخته شده و جملاتی از قرآن روی آن طلادوزی شده است. هر سال در مراسم حج پرده کعبه با یک پرده نو تعویض می شود و پرده قدیمی معمولا در یک انبار نگهداری می شود یا گاهی دولت سعودی آن را به تکه های تقسیم و به عنوان هدیه آنها را اهدا می کند. قرار دادن پرده کعبه که زمانی متعلق به مقدس ترین مکان مسلمانان بوده به عنوان یک اثر هنری در یک نمایشگاه از سوی رسانه‌ها به عنوان اقدامی خارج از هنجار توصیف شده است. فریده الحسینی مدیر این دو سالانه به بلومبرگ گفت که این برای اولین بار است که پرده کعبه به طور کامل به نمایش گذاشته می شود و احتمالاً دیگر تکرار نخواهد شد. به گفته او هدف از نمایش پرده کعبه نمایش هیبت آن و القای احساس فروتنی به بازدیدکننده در مورد جایگاهش به عنوان انسان در جهان است. نمایشگاه امسال نسبت به نمایشگاه سال 2023 در مقیاسی بزرگتر برگزار شده و علاوه بر پرده کعبه بیش از 500 قطعه دیگر از جمله یک قرآن قولپیکر و چندین آثار باستانی امانت گرفته شده از واتیکان و همچنین آثار معاصر ساخته شده از بشکه‌های نفت در این دو سالانه به نمایش گذاشته شده است. اگرچه دو سالانه هنرهای اسلامی جده پیش از آغاز مراسم حج پایان می‌یابد، اما این نمایشگاه برای مسلمانانی که برای زیارت عمره از مسیر جده می‌گذرند و همچنین گردشگرانی که از اماکن دیدنی عربستان سعودی بازدید می‌کنند در دسترس است. دو سال پیش بیش از 600 هزار نفر از دو سالانه هنرهای اسلامی جده بازدید کردند و برگزار کنندگان انتظار دارند امسال نیز تعداد بازدید کنندگان دست کم به اندازه دوره پیشین باشد. اما این اولین بار نیست که نمایشگاه‌ها یا موزه‌هایی به نمایش هنرهای اسلامی می‌پردازند. بیشتر به ویژه در شهرهایی چون قاهره و استانبول و دوحه موزه‌ها یا نمایشگاه‌هایی به این نوع هنر اختصاص داده شده بود. اما آنچه دو سالانه هنرهای اسلامی جده را از موارد مشابه متمایز کرده نزدیکی آن به زادگاه اسلام و همچنین ارتباط آن با تحولات کنونی عربستان سعودی است. تا حتی یک دهه پیش نمایش عمومی هنر در عربستان سعودی امری چندان مرسوم نبوده است. امین جعفر یکی از مدیران هنری دو سالانه هنرهای معاصر جده در این زمینه گفته که برگزاری این نمایشگاه نشان می‌دهد که عربستان سعودی که زمانی به عنوان یک عرصه فرهنگی شناخته شده نبود، امروز میتواند پروژه های بزرگ فرهنگی را راه اندازی و اجرا کند که از نظر کیفیت در رده دوم قرار ندارند. روزنامه لومون چاپ پاریس نیز با اشاره به همکاری این دو سالانه با موزه لوور و کتابخانه واتیکان نوشت با اینکه یک کلیسا در عربستان سعودی وجود ندارد، اما این کشور قصد دارد با دنیای غرب که در دوران جدید بسیار سکولار شده وارد گفتگوی فرهنگی شود. برنارد هیکل استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه پرینستون به لومون گفت که این یک تمرین ظریف و پیچیده در برندسازی است که در بستر عادی سازی کشوری قرار می‌گیرد که دارد از وهابیت دور می‌شود. و افزود هدف این است که اسلام به عنوان یک تمدن جهانی معرفی شود که چیزهای زیادی برای ارائه به جهان دارد.
مصطفی خلجی گزارش میداد. ساعت در ایران 19:56 دقیقه روز جمعه است. شاید شده که شما هم صبح رو با انرژی شروع کرده باشیم و در ساعت پایانی روز مثل الان با شرایط روحی متفاوتی به بستر برید. اما میدونستید که این فراز و فرودهای روحیه انسان در طول روز احتمالاً دلیلی علمی هم داره. بشنوید در این باره از هومن عسکری.
شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که با خروسخوان صبح از خواب بلند می شوید، به مشغولیات روزانه خود می پردازید و نیمه شب به بستر خواب برمی گردید. و چه بسا به ذهنتان رسیده باشد که صبح چقدر با انرژی تر، با انگیزه تر و شادتر و امیدوارتر هستید و رفته رفته تا نیمه شب انرژی روانتان همراه با جسم تحلیل می رود. حالا بر پایه نتایج پژوهشی علمی که در نشریه بریتانیایی سلامت روان BMJ منتشر شده، انسان‌ها به طور عام در صبح حس و حال بهتری دارند و در اواخر شب بدترین حالات روحیه‌شان را تجربه می‌کنند. این پژوهش در یک بازه زمانی تقریباً 2 ساله در یک جامعه آماری 50,000 نفری انجام شده. پژوهشگران میگویند متوجه شدند که از جمله دیگر عوامل مؤثر بر تغییرات روحیه آدم‌ها سن، وضعیت سلامت و اشتغال آنها بوده است. از دیگر یافته‌های جالب این پژوهش بالاتر بودن احساس خوشبختی و رضایت از زندگی در روزهای دوشنبه و جمعه بوده. روزهایی که در جامعه آماری مورد آزمایش اول و آخر هفته بودند و معادلشان در ایران شنبه و پنج شنبه است. همچنین پژوهشگران متوجه شدند که انسان‌ها در فصل زمستان احساس افسردگی و اضطراب بیشتری تجربه می‌کنند. این دانشمندان می‌گویند که یکی از توضیحات ممکن برای تغییرات در روحیات انسان می‌تواند به سطح هورمون کورتیزول بستگی داشته باشد. هورمونی که در بالا و پایین رفتن‌های خلق و خو، امید، انگیزه و ترس در آدم نقش دارد. کورتیزول در بدن انسان اندکی بعد از بیدار شدن به حد اکثر سطح خود می رسد و در زمان خواب به پایین ترین حد خود افت می کند. این همه شاید دلیل دیگری باشد بر اینکه سحرخیزی را در دستور کار قرار دهید و به رسم قدیمی ها با خروسخوان صبح بیدار شوید و به یاری ذخیره کورتیزولتان امیدوارانه از آغاز یک روز دیگر لذت ببرید.
البته حتما شما هم مثل من کسانی رو میشناسید که ریتمی متفاوت از این افراد مورد اشاره هومن عسکری دارند و به اصطلاح اونایی که میگم من آدم صبح نیستم و شبا انرژی بیشتری دارم. از هر کدوم از این دو دسته آدم ها که هستید، هر جایی که صدای ما رو میشنوید، براتون آرزوی سلامتی داریم. شب جمعه آرومی رو بگذرونید و امیدوارم که روز شنبه بهتری رو آغاز کنید. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.